با برنامه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. قرار است تا یک ساعت دیگر فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات آینده افغانستان اعلام شود. همین در صدر گزارش های ما جا دارد. در این برنامه در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر می شوند. اما در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان داریم که یک گزارش سازمان عفو بین‌المللی می گوید بعضی حملات طیاره های بی‌پیلوت آمریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه برای شرکت در 18مین اجلاس دو جانبه رهبران روسیه و چین وارد پکینگ شده است. اما بیایید که نخست تازه‌ترین خبرهای افغانستان و خبرهای افغانستان را از احمد حنایش بشنویم.
انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات تا یک ساعت بعد فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام نماید. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد‌آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد و مسئولان محلی در ولایت قندهار می گویند که دو پلیس محلی سه همکارش را در ولسوالی ژره این ولایت به قتل رساندند. تفصیل اخبار. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات تا یک ساعت بعد فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام نماید. مسئولان در این کمیسیون می گویند که پس از چاشت امروز این فهرست نهایی شده است. روز گذشته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت یک تعداد کاندیدان که شرایط نامزدی بر ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را تکمیل نکرده بودند از فهرست ابتدایی حذف شدند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 27 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای عضویت در شوراهای ولایتی به این کمیسیون ثبت نام کردند. قرار است این کمیسیون فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در 25 ماه عقرب رسما اعلام نماید. جزئیات این خبر تا دقایق بعد. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد‌آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد. مقام‌های این وزارت می‌گویند که در این برنامه به 400 هزار تن زمینه آموزش مساعد می‌گردد. این برنامه 20 میلیون دلار آمریکایی بودجه نیاز دارد که از کمک ژاپن پرداخته می‌شود. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در مراسم امضای توافقنامه مالی این برنامه با سفیر ژاپن در کابل گفت
در این برنامه که برای 3 سال دیگر از امروز آغاز میشه هدف ما با سواد ساختن 400,000 هموطنان عزیز ما در 18 ولایت کشور است.
مرحله اول برنامه سواد‌آموزی در سال 2008 میلادی آغاز شد و تا اکنون در این برنامه 50 میلیون دلار به مصرف رسیده است. مسئولان وزارت معارف میگویند که از طریق این برنامه به حدود 600 هزار تن زمینه آموزش فراهم شده است. مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند که دو پلیس محلی سه همکارش را در ولسوالی ژره این ولایت به قتل رساندند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز رخ داده و مهاجمان موفق به فرار از محل حادثه شدند. از سوی دیگر طالبان مسلح ادعا کردند که افراد مربوط به این گروه یک قمندان پلیس را با سه همکارانش در ولسوالی ژره قندهار به قتل رساندند. در یک خبری دیگر مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی سیاگرد این ولایت دو سربازان اردوی ملی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد ولایت پروان امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناشی از اصابت راکت نو هاوان مخالفین مسلح به یک قرارگاه اردوی ملی می باشد. با گفته ولسوال سیاگرد به دلیل ادامه همین درگیری در ای غربند که پروان را با بامیان وصل می کند از 5 روز به این طرف و روی ترافیک مسدود می باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل به شما تقدیم می کند.
یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعض حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. در این گزارش که در مورد حملات طیاره های بی پیلوت نشر شده آمده است که واشنگتن قتل های غیر قانونی را در مناطق قبایلی پاکستان که هم سرحد با افغانستانند انجام داده است. مصطفی قدری تحقیق کننده سازمان عفو بین المللی می گوید پنهانکاری در برنامه طیاره های بی پیلوت اداره آمریکا این مجوز را داده است که بدون دسترسی محکمه ها و یا معیارهای اساسی قوانین بین المللی به قتل اقدام کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز ریاست جلسه شورای ریاست جمهوری روسیه در مورد روابط بین اقوام را به عهده دارد. این جلسه در اوفا مرکز جمهوری باج کردستان که اکثریت آن را مسلمان ها تشکیل می دهند دایر شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفته است پوتین در مورد عملی شدن یک پالیسی ملی در بخش روابط بین القومی در مناطق مختلف روسیه و هم مسئله ادغام کارگران مهاجر در جامعه روسیه صحبت می کند. انتظار می رود پوتین همچنان با مفتی های مسلمان ملاقات نموده به روی روابط بین حکومت و سازمان های اسلامی صحبت کند. این ملاقات به مناسبت 225مین سال روز ایجاد شورای روحانی مسلمانان در روسیه صورت می گیرد. جلسه اوفا در حال دایر می شود که روسیه شاهد تنش‌های جدی قومی به دلیل کشته شدن یک باشنده جوان مسکو می باشد. این جوان در آغاز همین ماه از سوی یک مهاجر که گفته می شود اهل قفقاز بود با ضرب چاقو کشته شد. این حادثه موج عظیمی از آشوب‌های ضد مهاجرین را برافروخت. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه برای شرکت در 18مین اجلاس دو جانبه رهبران روسیه و چین وارد پکن شده است. وی امروز از سوی همتای چیناییش لی کیقیانگ مورد استقبال قرار گرفت. قرار است دو رهبر سلسله توافقات دو جانبه را در بخش همکاری های تجارتی، اقتصادی و بشری امضا کنند. یک عضو هیئت روسی با آژانس خبری انترفاکس گفت قرار است روی مسائل بین المللی از جمله افغانستان، موضوع هسته‌ای ایران، سوریه و نیمه جزیره کوریا نیز صحبت شود. قرار است رهبران چین و روسیه همچنان روی همکاری های استراتژیک برای تقویت قوانین بین المللی و منشور ملل متحد صحبت کنند. انتظار می رود مدودف امروز با رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ نیز دیدار نموده و فردا با انتونس ساینس و تکنولوژی چین در شهر هیفی دیدن کند. و خبر آخر که وزرای اتحادیه اروپا توافق نمودند فصل جدید از مذاکرات را با ترکیه آغاز نموده موضوع شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را از سر گیرند. این مذاکرات بعد از یک بنبست 3 ساله از سر گرفته شده است. دیپلماتان 28 عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ جلسه نموده توافق کردند که دو جانب به تاریخ 5 نوامبر بحث‌ها در مورد پالیسی منطقوی را آغاز می کنند. این 14مین فصل مذاکرات از جمله 35 فصل است که برای شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا تعیین شده است. پایان اخبار.
با تشکر از احمد حنایش و زرغون منگل برای پیشکش کردن تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، شما به رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM گوش می دهید. این هم مطالب و موضوعات ما در برنامه حاضر. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، لیست ابتدایی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ساعت 4 امروز اعلان می شود. رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانوی در افغانستان هشدار داده که اگر فرصت‌های کاری در این کشور فراهم نشود، صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. رئیس اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی مقیم جرمنی نسبت به عملات انتحاری و انفجاری در داخل مساجد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه‌های مردمای غیر مسلمان باید تاگیت نباشد.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان خواهان انتشار کامل جزئیات قراردادهای استخراج معادن در این کشور شده است.
مفادش همین است که اگر قانونی مثل اینا قبلا نشر میشد، امروز مردم ما، دولت افغانستان با مشکل قرارداد و یا کار مثل اینا مواجه نمیشد.
در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و آشیانه نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. طور که در خبرها هم شنیدید، قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز فهرست نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان کند. در مورد حذف نامزدان احتمالی از این لیست گزارش های زد و نقیص وجود دارند. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم به کابل و از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی می شنویم بیشتر در این مورد. خانم لیوال، به برنامه خوش آمدی. جزئیات تازه در راستای اعلام لیست نامزدان انتخابات پیشرو چی است؟
بله، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و قرار است در یک نشست خبری که ساعت 4 عصر امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار خواهد شد، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده اعلان شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که کاهش چشمگیر ممکن در تعداد نامزدان به میان بیاید. معلومات جدید در این مورد چی است؟ آیا تعداد کاندیدان حذف شده و نامهایشان روشن شده؟
گفته میشه که تغییرات عمده و بزرگی در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به میان آمده. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تعداد افرادی که حذف شدند تا کنون به طور رسمی چیزی نگفته، اما گزارش های تایید نشده میرسانند که 14 تن، یعنی بیش از نیم افرادی که برای کاندید شدن در پست ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرده بودند، از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده از شدند. به اساس معلومات، بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 27 تن و بر شوراهای ولایتی 3000 تن در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند.
علت و دلیل حذف این نامزدان از فهرست ابتدایی چی خوانده میشه؟
بله، مسئولان کمیسیون انتخابات عدم ارائه اسناد و مدارک در رابطه با اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده و داشتن تابعیت دوگانه ای افراد از دلایل حذفشان از فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری خواندند. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی را روز شنبه، یعنی 3 روز قبل اعلان کنه، اما این کمیسیون گفت که تابعیت دوگانه کاندیدان و تحقیق در مورد کارت‌های نامزدان و بررسی دقیق در مورد دیگر شرایط مطابق به قوانین اعلان این فهرست را به تأخیر انداخت. و باید یادآوری کنم که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 25 ماه عقرب اعلان خواهد شد.
با تشکر از شما، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گزارش میداد. سحر لیوال، منتظر شما هستیم و حتما در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی جزئیات بیشتر در این مورد از شما میشنویم. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ساعت 4 امروز این فهرست اعلام بکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید، برایتان خوش آمدید میگیم. رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانوی که در افغانستان کار میکند به کشورش هشدار میدهد که اگر در افغانستان زمینه کاریابی فراهم نشود، صلح در این کشور ممکن نخواهد بود. با گفته او، در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان، جوانان کدام دورنمایی را برای پیدا کردن کار در افغانستان نمیبینند و راه دیگری برایشان باقی نمیماند مگر اینکه با طالبان هم دست شوند. در این مورد روزنامه تایمز چاپ لندن مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنویم.
روزنامه تایمز می نویسد قوای بریتانوی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی دارند، اما حکومتی که در افغانستان باقی می ماند در بعضی ساحات ضعیفتر از حکومت است که شوروی سابق در سال 1989 بعد از خروج خود از افغانستان در اینجا به عقب گذاشت. گای ویلبی، رئیس مؤسسه هالو تراست که در پاکسازی ماین‌ها با پارچه‌های آهن تجهیزات تخریب شده نظامی در افغانستان مشغول کار است، با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون نامه فرستاده و نوشته است که اگر جامعه بین المللی به مشکل اساسی بیکاری در افغانستان توجه نکند، مخصوصا در مناطقی که اکثریت باشندگان آنها پشتون ها می باشند، حکومت کابل سقوط خواهد کرد. به گفته او، جوانانی که بیکار می مانند اکثرا با طالبان می پیوندند و یا به حمله کننده انتحاری تبدیل می شوند. آقای ولیبی از جمله تعداد انگشت شماری از غربیان می باشد که از زمان تجاوز شوروی به این سو در افغانستان کار می کند. مسیح و هالو ترست از سال 1988 کار را در افغانستان شروع کرده و از جمله 8000 کارمند خود 3200 آنها را در افغانستان استخدام نموده و در وقت طالبان هم قسمان با اجازه آنها کار خود را ادامه داد. ولیبی در نامه خود نوشته است شرایطی که ناتو بعد از خروج خود در افغانستان به میراث می‌گذارد با سال 1988 که شوروی ها افغانستان را ترک می‌کردند یک تغییر عمده دارد. در آن وقت مکاتب دختران از شاگردان پر بودند و تعداد زنانی که در حکومت کار می‌کردند به طور قابل ملاحظه بیشتر از حال بود. رئیس جمهور نجیب الله 580 هزار سرباز و قوای امنیتی و استخباراتی داشت، در حالی که ناتو امنیت افغانستان را به 352 هزار سرباز تسلیم می‌کند. علاوه‌بران به گفته آقای ولیبی، شوروی یک گردوی قدرتمندتری را در افغانستان به عقب گذاشت تا با شورشیان برخورد کند و در سال 1988 فساد وجود نداشت و تجارت مواد مخدر هم در حد اقل آن بود. ولیبی در نامه خود به صدر اعظم بریتانیا تاکید می‌کند که نبود کار مشکل اساسی می‌باشد. در افغانستان درجه بیکاری 27% است، اما در مناطق و قریه‌های پشتون نشین خیلی بیشتر از این می‌باشد و به نظر آنها این مشکل یک محرک اساسی به شمار می‌رود. او گفته است که در اواخر با جنگجویان طالبان، قماندانان و رهبران دینی در افغانستان صحبت کرده و آنها از مسئله حالو خواهش کردند که جوانان بیشتر را به کار جلب نماید. به گفته او، حالو ظرفیت جذب 2000 کارمند دیگر را دارد. اما با گفته آقای ولیبی، تلاش‌های جامعه جهانی برای جلب افراد سابق طالبان به خاطر بیروکراسی با مشکل روبرو بوده و تهدید آن وجود دارد که هزاران نفر دوباره به صفوف طالبان بپیوندند. اما آقای ولیبی در این ساحه امیدوار است که با وجود تلفات زیاد اردوی افغانستان در تابستانی که گذشت، جنگ قومی در این کشور آغاز نخواهد شد. رئیس مؤسسه هالو تراست گای ولیبی در پایان نامه خود به صدر اعظم بریتانیا تاکید نموده است که شما می توانید تا حد صلح را در افغانستان ایجاد کنید، به شرطی که برای مردم در قریه ها کار پیدا کنید تا دلیل برای جنگ باقی نماند.
ساعت 3:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 3:30 پس از ظهر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اما حالا، رئیس اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی به خاطر آنچه افزایش میزان حملات انتحاری و انفجاری در داخل مساجد در افغانستان میخواند ابراز نگرانی می نماید. صدیق الله فدایی میگوید که حمله در داخل مساجد به هر منظوری که است از دیدگاه دین اسلام حرام بوده و یک گناه بزرگ است. او در حال در این مورد سخن میگوید که ارسلا جمال والی پیشین لوگر در سه‌شنبه گذشته در روز اول عید در یک انفجار در داخل مسجد در پل علم مرکز این ولایت کشته شد. نتایج بررسی های ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان نشان می دهد که مواد انفجاری در داخل نسخه های قرآن کریم جاسازی شده بود. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
حملات انفجاری و انتحاری مخالفان مسلح حکومت افغانستان به داخل مساجد عکس العمل ها را به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. در این میان مسئولان اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی نیز در این خصوص ابراز نگرانی کردند. صدیق الله فدایی رئیس این اتحادیه به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حمله بر عبادتگاه ها از نظر اسلام حرام بوده و ادامه آن سبب فاصله گیری مردم از مساجد خواهد شد.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه‌های مردمای غیر مسلمان باید تاگیت نباشد. حتی کلیساها و سیناگوگ از یهودی‌ها و تمام ادیان دیگه که نام خدا به شکل از اشکال در آنجا ذکر میشه، این ممنوع است، حرام است و هیچ کس حق نداره که امی صلح و سلامی که ما بین خدا و بنده هایش است او را مختل بسازه.
آقای فدایی همچنان از سیاسیون و طرفهای درگیر جنگ خواست که مساجد را وسیله رسیدن به اهدافشان قرار ندهند. و از عالمان دین در افغانستان هم انتقاد کرده، گفت که آنها به خاطر وابستگی با برخی از جناح‌ها مسئولیت دینی و اسلامیشان را در قبال جامعه ادا نکردند. در اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی، نمایندگان 57 کشور جهان عضویت دارند. انتقادات از حملات به داخل مساجد در حال مطرح می شوند که در تازه ترین مورد، در روز اول عید سعید قربان، انفجار یک ماین جاسازی شده به داخل مسجد در پل علم ولایت لوگر، ارسلان جمال والی این ولایت را هدف قرار داد. پیش از این نیز در همچون حملات در داخل و بیرون از محوطه مساجد در ولایات مختلف کشور به شمول افراد دولتی و نظامی ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این حال مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف میگویند که عالمان دین در کشور به گونه صادقانه مسئولیتشان را در این راستا انجام دادند. داعی الحق عابد معین این وزارت به رادیو آزادی گفت:
علمای افغانستان هر سال بیش از 30-40 نفر ما شهید داریم، خصوصا از طریق مخالفین به شهادت میرسند و وظیفه خود ادا میکنند. این ما همیشه تقبیح کردیم و علمای در مجموع وزارتی را تقبیح کردیم و شما شاهد هستید از سیوم ایدم علمای نخبه ما امی موضوع را تقبیح کرده. در بعض مناطق چون شرایط امنیتی است توانی را ندارند، اما در مجموع علمای ما پیام رساندیم.
شمار از باشندگان کابل هم با انتقاد از همچون حملات میگویند که این کار خلاف ارشادات دین مقدس اسلام بوده و عاملان آن باید مجازات شوند. آنها از مسئولان ارگانهای امنیتی کشور میخواهند تا تدابیر جدی امنیتی را برای حفظ جان نمازگزاران و مساجد اتخاذ کنند. با باور این مردم، اگر حملات در داخل اماکن مذهبی ادامه یابد، میزان دلبستگی و رفتن مردم به مساجد به هدف عبادت کاهش خواهد یافت.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنیدن برنامه های ورزش و آشیانه را در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی فراموش نکنید. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان خواهان انتشار کامل جزئیات قراردادهای استخراج معادن در این کشور شده است. مسئولان در این کمیته میگویند که این مسئله می تواند مانع به میان آمدن مشکلات در قراردادهای استخراج معادن گردد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با محمد یاسین عثمانی رئیس این کمیته مصاحبه کرده و در آغاز از او پیشنهادات عمده در این اعلامیه این کمیته را که به تازگی در این مورد منتشر کرده پرسیده است.
در بعضی موارد ما تاکیدات داریم، پیشنهادات داریم به شورا که اونم مد نظر بگیریم. طور مثال ما گفتیم که محرمیت اسناد باید به صورت کامل محدود ساخته شود، یعنی حتی امکان محدود ساخته شود. البته اگر باز در مورد رقابت کمپانی ها کدام تخفیف واقع میشه، در اون صورت بعضی اسناد خاص قابلیت نشر نداشته باشه، از اون صورت مستثنا نظر کرده میتونه.
یعنی منظور شما این است که همه قراردادهایی که در بخش استخراج معادن افغانستان صورت میگیره، یعنی باید نشر شود، مردم باید بدانند از جزئیات از این قراردادها؟
بله بله، اگرچه در قانون گفته شده که نشر شود، ولی ما میگیم که ما این را از شورای ملی خواستیم که قوانین باید به صورت مکمل بدون کم و کاست با تمام جزئیاتش قراردادها باید نشر شود.
بله، چی است مفاد از این به نظر شما اگر نشر میشه، چی موثریت را در پی خود داشت؟
مفادش همین است که اگر قانونی مثل عینک قبلا نشر میشد، امروز مردم ما دولت افغانستان با مشکل قرارداد و یا کار مثل عینک مواجه نمیشد. حالا جانب قرارداد کننده از طرف چین اونا بعضی مطالبه دارن که مطالبه هست که اونقدر به مفاد مردم ما نیست. به این مناسبت است که کارات به تأخیر مواجه شده. به این مناسبت باید قراردادها همه نشر شود تا اشخاص مسئول، خصوصا پارلمان و سایر حلقات ما، جامعه مدنی و مردم ما از کیفکان قرارداد به تمام معنا آگاه ساخته شوند. در این صورت اگر کدام مشکلی می باشه، کدام خلایی می باشه، او را می تونن که با وزارت محترم معدن در میان گذاشته او خلاها رفع شد.
خب شما رسما با شورای ملی به خصوص ولی سیجرگ در تماس شدین، پیشنهادتون را برانا ارائه کردین؟
ها بله بله بله، ما رسما پیشنهاد خود جزوار برشان گفتیم که در این موضوعات یک ذره توجه کنن، منتها تاکید کردیم در قانون اکثرا گفته شده که نشر شود، ولی ما میگیم به صورت کامل نشر شود.
شما چی فکر میکنین بر علاوه از چی از پیشنهاد شما که امی جزئیات قراردادهای استخراج معادن به نشر برسه، برخی از موارد دیگه هم باید در نظر گرفته شود تا شفافیت باشه در امی روند قراردادهای استخراج معادن؟
بله، همطور مثال ما هم برای شورای محترم ملی گفتیم که مواد قانون باید قسم باشه که در زمان عقد قرارداد از هر نوع موجودیت فساد قانون باید جلوگیری بکنه. یعنی در این قسمت ملاحظاتی را که ما بر از اونا عرض کردیم همی است که قانون خود باید وقایه کننده از فساد اداری باید باشه. چون در کمیسیون بین الوزارتی که در مورد معادن وظیفه دارن و کار میکنن، در اونجا اگر کدام فیصله از اونا در اونجا تضاد منافع دیده میشه، باید اون فیصله باید عاجل معطل ساخته شود. این موضوعات باید در قانون آورده شود.
بله.
محمد یاسین عثمانی رئیس کمیته مستقل نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که این کمیته خواهان ای است تا جزئیات کامل قراردادهای استخراج معادن در این کشور منتشر شود. حالا در گزارش میشنوید که ایالات متحده آمریکا در مورد احداث پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان و هند میرود اظهار خوشبینی نموده و میگوید که این پایپلاین میتواند در تامین امنیت منطقه کمک کند. در این پروژه که تاپی نام دارد، شرکت های آمریکایی دلچسپی نشان داده و آمریکا امیدوار است که گاز ترکمنستان که در جهان دومین ذخیره بزرگ است، روابط بین اسلام آباد و دهلی را نیز بهبود بخشد. در این مورد یک روزنامه آمریکایی مطلب دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با بیرون شدن قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 برای استقرار صلح در این کشور، چشم امید همه به اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان دوخته شده است که از طریق افغانستان به پاکستان و هند وصل می شود. به نظر روزنامه با این پروژه روابط بین کابل، اسلام آباد و دهلی جدید تقویه می شود و اگر این پروژه عملی نشود، در آن صورت ایران امتیاز بیشتر بر همسایگان خود خواهد داشت و آمریکا و ملل متحد نخواهند توانست مانع خرید گاز ایران توسط پاکستان شوند. علاوه بر آن، با آغاز پروژه تاپی، آمریکا می تواند در آسیای میانه و افغانستان در برابر نفوذ روسیه و چین توازن را برقرار نماید. بعد از آن که در سال 1991 اتحاد شوروی از هم فرو پاشید، مسئله پایپلاین گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان مطرح شد. در آن وقت شرکت‌های آمریکایی و آرژانتینی موافقت کردند که کار این پروژه را آغاز می‌کنند. در اواخر سال 2001 که رژیم طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان به سقوط مواجه شد، بار دیگر برای آغاز کار این پروژه امیدواری پیدا شد. در سال 2008 هند هم پیشنهاد کرد که در این پروژه همراه می شود. هرچند روابط هند و پاکستان آنقدر خوب نیست، اما در پروژه تاپی از 5 سال به این سو بین دو کشور همکاری وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال در حالی که در مورد پروژه تاپی اظهار امیدواری می کند، اما این سوال پیدا شده است که آیا ترکمنستان گاز کافی دارد که هم به روسیه و هم به چین و هم به پاکستان و هندوستان صادر نماید؟ سوال دیگر این است که آیا در افغانستان امنیت به اندازه تامین خواهد شد که این پایپلاین از آن بگذرد؟ این سوال هم پیدا شده است که آیا سرمایه گذاران حاضر خواهند شد که بین 12 تا 15 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری نمایند؟ در رابطه با سرمایه گذاری، بانک انکشافی آسیا اعلام کرده است که یک تعداد شرکت ها به این پروژه دلچسپی نشان دادند. بعضی از شرکت های آمریکایی مانند اکسان و شبرون به سرمایه گذاری در این پروژه علاقمند می باشند. حکومت ترکمنستان با وضاحت گفته است این پروژه تا زمانی آغاز نخواهد شد که حکومت آمریکا با وضاحت از آن حمایت نکند. در اواخر واشنگتن از این پروژه بار دیگر حمایت کرده و رئیس جمهور اوباما در یک پیام به رهبر ترکمنستان حمایت کشورش را از این پروژه ابراز کرده است. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید با پروژه تاپی این برنامه آمریکا هم عملی خواهد شد که می خواهد راه قدیمی ابریشم دوباره احیا شود، زیرا خط آهن در اینجا ساخته خواهد شد، راه های مواصلاتی اعمار خواهند گردید و با بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان، حکومت افغانستان سالانه میلیون ها دلار عواید از این درک به دست خواهد آورد. علاوه بر آن، با آغاز پروژه تاپی در حدود 50,000 افغان کار پیدا می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی را می توانین همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. حالا هم ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل در استودیو است و فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلان می کند. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد. گفته شده است در این برنامه به 400,000 نفر زمینه آموزش مساعد می شود. یک اتحادیه علمای دینی کشورهای اروپایی حملات تروریستی و انتحاری را در مساجد افغانستان محکوم کرده و آن را حرام خوانده است. یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعض حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند فصل جدید از مذاکرات را با ترکیه آغاز نموده، موضوع شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را از سر گیرند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز ریاست جلسه را در مورد روابط بین اقوام به عهده دارد. این جلسه در اوفا مرکز جمهوری باشقردستان که اکثریت آن را مسلمان ها تشکیل می دهند دایر شده است.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:31 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در حالی که نواز شریف صدر اعظم پاکستان مصروف بازدید از امریکا است، قرار است در ملاقات و قرار است در ملاقات فردای خود با رئیس جمهور اوباما از ادامه حملات طیاره های امریکایی بدون پیلوت بر مناطق قبایلی ابراز نگرانی کند. یک گزارش تازه سازمان عفو بین المللی می گوید که برخی از این حملات امکان دارد جرایم جنگی پنداشته شوند. این گزارش زیر عنوان آیا من شخص بعدی خواهم بود ادعا می کند که واشنگتن از طریق طیاره های بدون پیلوت حملات غیر قانونی را در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده است. سازمان عفو بین المللی از آنچه که او را آتش بری کورکورانه اردوی پاکستان و بمبگذاری وسیع طالبان در مناطق قبایلی می خواند نیز انتقاد می کند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تقدیم می کند.
مصطفی قادری مسئول بخش پاکستان در سازمان عفو بین المللی می گوید محرمیت و پنهانکاری که پیرامون برنامه طیاره های بدون سرنشین وجود دارد و حکومت امریکا جواز قتل بدون محاکمه و معیارهای پذیرفته شده قانون بین المللی را می دهد. او از واشنگتن تقاضا می کند که درباره برنامه طیاره های بدون سرنشین وضاحت بدهد و کسانی را که مرتکب چنین تخطی ها می شوند مورد بازپرس قرار دهد. ایالات متحده امریکا از حملات طیاره‌های بدون سرنشین به مثابه مؤثرترین اسلحه در برابر تروریستان و گروه‌های شورشی دفاع کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا این حملات را مؤثر، قانونی و بسیار محدود خوانده است. اولف بلومکست سخنگوی سازمان عفو بین‌المللی میگوید گزارش این سازمان 45 حمله طیاره‌های بدون سرنشین در مناطق وزیرستان شمالی در پاکستان را بررسی کرده است. این منطقه شاهد بیشترین چنین حملات بوده است. آقای بلومکست به رادیو آزادی گفت تحقیقات آنها دریافتند که بسیاری قربانیان چنین حملات مردم ملکی بودند که کدام ارتباط با گروه‌های مسلح در منطقه نداشته و هیچ تهدید به امنیت آمریکا متوجه نمی‌ساختند. تصویر بزرگ این است که معلوم کردن فیصدی کشته شدگان ملکی این حملات مشکل است، ولی مواردی که ما در گزارش خود تحت پوشش قرار داده ایم برای بسدا در آوردن زنگهای خطر کافی است و درباره امکان تخطی امریکا از قانون بین المللی در برنامه این طیاره ها سوال های جدی ایجاد می کند. وقوع تلفات ملکی در عملیاتی که قوای پاکستان از مدت 10 سال گذشته علیه طالبان و افراد شبکه القاعده در مناطق قبایل انجام می دهد بیش از حد معمول می باشد. سخنگوی سازمان عفو بین المللی می گوید که گزارش آنها یک تصویر غم انگیز و بیرحمانه از زندگی روزمره در مناطق قبایل نشان می دهد. آنها در یک منطقه زندگی می کنند که از عین حمایت حقوق بشری که مردم دیگر مناطق پاکستان دارند برخوردار نیستند. آنها از طیاره‌های بدون سرنشین که بالای آنها در آسمان گردش می کنند به صورت مداوم در حراسند. اردوی پاکستان در جنگ در مقابل طالبان بر قرا و قصبات آتشباری کورکورانه انجام می دهد و طالبان به انفجارهای وسیع دست می زنند. فعالان تخمین میکنند که در نتیجه 300 حمله تیاره‌های بدون سرنشین در 7 سال گذشته در مناطق قبایل پاکستان 2000 نفر به شمول رهبران ارشد طالبان و القاعده کشته شدند.
مطالب و موضوعات خبری ما در این برنامه همینجا به پایان رسید. از رادیو آزادی از همراهیتان تا حال با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. اکنون برنامه‌های ورزش و آشیانه نشر می‌شوند.
شنوندگان عزیز برنامه ورزش، سلام بر شما. امید که صحت و سلامت باشید. در این برنامه ورزش خواهید شنید که تیم ملی زیر 14 ساله فوتبال افغانستان به مسابقات نهایی 2014 آسیا راه یافته است و نیز میشنوید که پاورلیفتران افغانستان چگونه توانستند در مسابقات جهانی مدال‌های رنگین طلا را به گردن بیاویزند. ولی نخست‌تر از همه خبرهای ورزشی را دنبال کنید. یک بانوی افغان جایزه فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد محمد علی کلی را به دست آورد. مرتضی دانش مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیوی آزادی گفت کاپیتان تیم ملی بانوان افغانستان شامل 6 تن از کاندیدان برای اخذ این جایزه بود که از سوی بنیاد محمد علی کلی این جوایز برایشان تفویض گردید. زهرا محمودی در بیشترین مسابقات برای افغانستان بازوبند کاپیتانی بسته است و در بعضی از این مسابقات افغانستان را به قهرمانی نیز رسانیده است. این جایزه فعالیت‌های بشردوستانه در ایالات متحده آمریکا برای زهرا محمودی تفویض گردید. قرار است هفته روان مسابقات ملی کشتیگیری در کابل آغاز شود. سمی درعی آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران ورزیده ولایت و کابل اشتراک خواهند داشت. به گفته آقای درعی هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر کشتیگیری برای جلب تیم‌های ملی میباشد. آقای درعی می‌افزاید با در نظر داشته اینکه کشتیگیری یک بار دیگر شامل بازی‌های المپیکی شده است، افغانستان نیز تلاش می‌کند که با استاندارد جهانی این مسابقات را برگزار کند. کن ولاسکیز قهرمان سنگین وزن مبارزات نهایی کمربند قهرمانی خود را در مقابل جونیور دو سانتوس حفظ کرد. مبارزات نهایی که خطرناک‌ترین مبارزات ورزش‌های رزمی خوانده می‌شود، شنبه شب در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکا برگزار گردید و در مهمترین آنها قهرمان سنگین وزن حریف برزیلی خود را در راوند پنجم با ضربات تکنیکی مغلوب ساخت. سانتوس و ولاسکیز 3 بار با هم روبرو شده‌اند که مسابقاتشان 2 بار به نفع ولاسکیز و 1 بار به نفع سانتوس خاتمه یافته است. و از دنیا کرکت همین که هند در بازی‌های یک روزه مقابل استرالیا 2 بازی را باخته است. بر اساس خبرگزاری کرکنفو 7 مسابقه یک روزه کرکت که به میزبانی هند در حال برگزاری است، تا حال در 3 بازی 2 آن به نفع استرالیا و 1 بازی آن به نفع هند خاتمه یافته است. هند در آخرین بازیش برای استرالیا هدف 304 دوش را تعیین کرد، ولی به اساس اشتباهات بالاران هند تیم ملی هند نتوانست از این هدف دفاع کند و این بازی را استرالیا با تفاوت 6 وکت از آن خود کرد. ورزش دوستان و علاقمندان برنامه ورزش، یک بار دیگر خوش آمدید. خبرهای ورزشی را با هم شنیدیم و حال هم میریم گزارش را از نگین جهان آرا میشنویم. نگین جهان آرا در این گزارش خود نوشته است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان به مسابقات نهایی 2014 آسیا راهیابی نموده است. افغانستان امسال توانست و این مسابقات راه پیدا کند. جزئیات بیشتر از نگین جهان آرا.
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان به جمع 16 تیم برتر آسیا پیوسته است. مربیان این تیم میگویند که برای مسابقات یاد شده آمادگی کامل خواهند داشت. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید جواز حضور در دور نهایی مسابقات 2014 آسیا برای تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان زمانی داده شد که نتایج به دست آمده این تیم از مسابقات مقدماتی 2014 که امسال در نیپال برگزار گردید مورد بررسی قرار گرفت. عیسی زاهد مربی تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان به رادیو آزادی گفت اعضای این تیم از آمادگی کامل برای انجام این مسابقات برخوردار هستند و تمریناتشان ادامه دارند.
تمرینات ما چون با فرا رسیدن عید سعید اضحی فقط نمی مدت زمان همی چند روزی عید تعطیل بوده، قبل از اون تمرینات ما بوده و بعد از عید که نال شما ویژه وجود داره تمرینات ما پس دوباره آغاز شده و هدف تمرینات ما به خاطر مسابقات ازی است که این تیم در نیپال توانست که در مرحله مقدماتی مسابقات آسیایی زیر سن 14 سال را پیدا بکنه و فعلا جز 16 تیم مسابقه دهنده آسیایی هستند.
افغانستان در دور مقدماتی مسابقات فوتبال آسیا که اوایل امسال در نیپال برگزار گردید با 2-1 برابر نیپال و برد 14-0 مقابل بوتان توانست با کسب 6 امتیاز تفاضل گل منحیث تیم دوم گروه سوم به دور نهایی این مسابقات راه یابد. اعضای تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان نیز از آمادگی کامل حرف می‌زنند. ناصر امینی کاپیتان این تیم میگوید با آمدن سرمربی آرژانتینی سطح فوتبال بازیکنان بالا رفته است و قرار است تا فرا رسیدن زمان مسابقات چند دوره آمادگی تمرینی داشته باشند.
بسیار خوب است آمادگی ما، آمادگی بسیار خوب داریم، چالا که یک نتیجه خوب میگیریم. از نظر فنی و تکنیکی بسیار خوب هستیم، ترنرها هستند، استاد مارکوز و استاد ایسا دور بعد استاد ظاهر بود سر ترنر ما، حالا استاد مارکوز هست از آرژانتین آمده امروز استاد ایسا سر مربی اون هست، بسیار آمادگی بچه ها خوب است.
دور نهایی مسابقات فوتبال زیر 14 سال با اشتراک 16 تیم از 4 زون قاره آسیا در ازبکستان برگزار خواهد شد که افغانستان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان هم گروه است. این اولین بار است که افغانستان در اولین دور مسابقات نهایی فوتبال زیر 14 سال آسیا که سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی به میزبانی ازبکستان برگزار می‌گردد، جز 16 تیم برتر به حساب می‌رود.
در بخش دوم پروگرام میشنوید که پاورلیفتران افغانستان چگونه توانستند در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ که در آمریکا برگزار شد مدال‌های رنگین طلا را به گردن بیاویزند. علیرضا رفیع‌زاده و شریف شیرین سخن دو تن از قهرمانان پاورلیفتینگ افغانستان هستند که در ولایت هرات زندگی می‌کنند و شاپور صابر همکار ما در ولایت هرات با این دو قهرمان افغانستان مصاحبه داشته است که با هم میشنویم.
سطح مسابقات خیلی بالا بود، خیلی قهرمان بودم و جمله برامون یکی به اسم جیسون بود که رقیب سرسخت من بوده که در این مسابقات با هم رقابت پرداختم و چندین قهرمان دیگه بودن که شهرهای کانادا، برزیل، اینا چکستواکی که رقیب سرسخت من بودن که رقابت کردیم و حدود مسابقات ما 6 روز طول انجامید، 6 روز طول کشید و تونستم با دعای مردم عزیز ما یک دستاورد خوب به کشور عزیز ما افغانستان بیارم.
در این دور از مسابقات از قاره‌های مختلف اشتراک داشتن مانند آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و مثال از در از افغانستان چند اشتراک کننده داشت؟
خب در این مسابقات در کشورهای آسیایی هم آمده بودن، کشورهای مثل ژاپن، کره، هند در این مسابقات حضور داشتن و به رقابت پرداختن که متاسفانه اونا دستاورد چیزی نتونستن کسب کنن.
با چی کشورهای مسابقه دادن؟ با نماینده چی کشورهای؟
خب بیشتر رقیب سرسخت رو بگون خود شما.
در کل کسایی که با شما مسابقه
از رقیب سرسخت هم کشور آمریکا بود، کانادا بودک، یک رقیب ما ژاپن بودک، چکستواکی بودک، یونان بودک و چندین کشور دیگه. طبعتا از ما چندین مسابقه در آسیا داشتیم و تجربه مسابقات جهانی نداشتیم، ولی با اون تجربه که ما از آسیا یاد گرفتیم رفتیم اونجا و تونستیم مقام بگیریم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما. فواد شیرین سخن هستم، عضو تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان.
آقای شیرین سخن، در مسابقاتی که در ایالات متحده آمریکا برگزار شد افغانستان چند نماینده داشت؟
افغانستان 6 نماینده داشت که از جمله 5 تا توانستن که مدال کسب
کنن. آقای شیرین سخن، شما در چی وزنه در این مسابقات مبارزه کردین، رقابت کردین؟
من در وزن 120 کیلوگرم.
با رقبای شما کیها بودن؟ از کدام کشور نمایندگی می‌کردن؟
از آمریکا بودم، کانادا بودم، چکسلواکیا، ژاپن، هند.
خب از حریفای خود اگر توضیح بدیم که چطور بودن، چطور استادگی کردن در مقابل شما، کدام یک از اینا بالاخره حریف سرسختر به شما حساب می آمدن؟
خب طبیعتاً به ورزش ها وقتی که می به از یک کشور به مسابقات اشتراک میکنه قدرت هم بالای، رکورد های هم بالای، از حریفای قوی ما که بود از کشور آمریکا بود، کانادا.
چی فکر میکردن به باور شما، حریفان شما فکر میکردن که بالاخره ورزشکارای از رشته پاورلفتینگ از افغانستان بتوانند بالاخره به این افتخارات برسند؟ آیا شما به عنوان حریفای قدرتمند قبلا حساب میکردن اطلاعاتی که به شما رسیده بود؟
چون برای مرتبه اول بود که افغانستان شرکت کرد در مسابقات جهانی، اصلا هیچ حساب نمیکردم رو افغانا. بعد از اون که تا وقتی که وزنه نزدیم رکورد ها فرصت نکردیم، اصلا باور اینا نمیشد. باز وقتی که وزنه زدیم و رکورد ها خوب ثبت کردیم، تعجب کرده بودم که تا وزنه زدیم.
شنوندگان عزیز، داشته های پروگرام کنونی ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند متعال میسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه آشیانه این موضوع را برایتان انتخاب کرده ایم.
لطفاً دیگه اکما زحمت نکنیم و استفاده کردن از تلفن را بفهمید.
آیا شما هم از طریق تلفن های موبایل اذیت شدید؟ عمدترین عوامل این کار چیست؟
در پیش بروی مزید پلیخشتی برین و تا رازو سیم کارت با فروش میرین.
و آیا از طریق پیام های خود شبکه های مخابراتی نیز اذیت شدید؟
در وقت نماز ترنگ زنگ برید میاد، نماز سری آدم گرگورد می.
و ادارات مسئول در حل این موزره چی اقداماتی کردن؟
سیستم های رنست می کنند تا جلوی اموز پیام ها گرفته شد.
جواب این همه سوالات را در این برنامه که روی آن تحقیق شده است می شنید.
بیبی بچه، وقتی میتونی با آرزویت برسی که زیاد درس بخونی و آمادگی بگیری.
نمایشنامه هفتوار برنامه که به بعضی از مسائل خانوادگی اشاره میکند نیز در اخیر نشر میشود. با ما باشید. تلفن همراه یا موبایل از جمله بزرگترین دستاوردهای قرن 21 است که در واقع جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. افغانستان یکی از کشورهاییست که در 10 سال اخیر در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی شاهد چندین شرکت مخابراتی خصوصی بوده است که بر اساس گزارش‌ها بیشتر از 80% مردم افغانستان در دورترین نقاط این کشور به تلفن‌های همراه دسترسی دارند. با وجود فراهم شدن این همه سهولت برای مردم این کشور، متاسفانه ایجاد مزاحمت‌های تلفنی، افزایش پیام‌های شرکت‌های مخابراتی در این اواخر و عرضه سیمکارت‌های بدون مجوز از جمله مواردی است که بیشتر مردم از آن رنج می‌برند. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند، می‌شنوید.
گفته می شود با وجود فراهم شدن سهولت های زیاد مخابراتی، متاسفانه شماری از مشترکین شرکت های مخابراتی نزاکت های استفاده از تلفن را نمی دانند و از طریق تلفن های موبایل با آزار و اذیت دیگران می پردازند. از سوی دیگر شماری از مردم از آزار و اذیتشان از طریق ارسال بیش از حد پیام های شرکت های مخابراتی شکایت می کنند. مژگان باشنده شهر کابل دختر جوان است که ناراحتی خود را در این زمینه چنین می گوید.
فامیل ما به ما تلفن گرفته به خاطر اینکه از اول ما بخواد خبر باشه. مگم بی بده وقت درس خواندن زنگ میه اگه آفش کنیم خانواده ایم با تشویش بشه به دخترم چی شد، من تهاری پراندش کدام کس گریختانش چی کده شد، اگه سایلنتش کنیم بیخی نمیشه. پیام ما به کسایی که مزاحمت نکنه یه شما از خود خوار مادر داری، اگه خوار مادرت آزار و اذیت کنه عکسلامتان در مقابل از او چی خواد بود. لطفاً مزاحمت نکنیم و استفاده کردن از تلفن را بفهمیم.
شیما یک تن از مادران میگوید در حالی که او صاحب نواسه است، اما با آن هم از طریق زنگ موبایل مورد آزار و اذیت بعضی از مردمان قرار گرفته است.
شوا ده خو نمیمانادم از زنگ میزنم که روز یک تا زنگ زد گفتم او بیاد چی میکنی، من سنم کلان است، من ستوار بچه شکر دارم. میگنه خیر است، حواظ خود جوان است، من پیسه دار هستم، برات کردت راهی کنم نکنم. ولی مردم اصیه دار ابرو داری خو نیست که تو خاطر پیسه بی اصیه داری خود بشه خاطر یک کارت موبایل کرده تو برای دوستی کنه.
وای افزود دخترانش زبانه که برایشان زنگ میاید از ترس این که مورد اذیت قرار نگیرند نمراتی که ناآشناست آن را جواب نمیدهند. باید گفت که نه تنها زنان و دختران مورد آزار و اذیت تلفنی قرار می گیرند، بلکه شماری از پسران و نوجوانان نیز از طریق زنگ و مسکال اذیت می شوند. پرویز متعلم صنف هفتم لیسه استقلال می گوید بنابر مشکلات خانواده‌اش با وی تلفن خریده تا از رفت و آمدش به مکتب با خبر شوند.
یکان دفعه چل دفعه زنگ می زنه، یکان دفعه باز گل می کنم، وقتی پس روشن می کنم که زنگ زده، پیش از او که تلفن گل کنم زنگ می زد، دستم مزاحمت می کند برم، باز من فکر می دگه زمین می رفت و ایت درس نمی فهمدم، دستم که بیرون می شدم و روشنش می کنم که اول بتم من به مادرم تک حرکت کنم.
به همین ترتیب محمد علی باشنده ناحیه ششم شهر کابل گفت دوستان او هستند که روزانه 200 تا 300 پیام به کسانی که میشناسند و یا نمیشناسند ارسال میکنند.
طبقه جوان دیگه است تا شهر مثلا پیام رای میکنه دیگه. دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر همون شده دیگه.
بچه‌ها رای میکنه
مثلا 200 پیام یا 300 پیام.
دولت ما بود 1000 مثلا گفت چه رزید بفرست بس نه. لاتون بر میشه چی بشه. دیگه گم شد دیگه بعد از دیگه نه مسیج اومد نه دیگه اومد پیسه خوری دیگه.
با گفته شیر احمد باشنده شهر کابل او به خاطر که بیشتر مردم از تلفن استفاده درست نمی کنند خوش ندارد که در خانواده اش از تلفن استفاده شود.
با صورت عام آل از تلفن اتیاق حالا را مردم جور کرده که با نظر شخصی خود ما بیخی دیگه بد می از موبایل. یک سیاسر از در خانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضروریتش اکثر بی شرف مردم است که یک نمره را می زنه اونجا که صدای زنه شنید بازو نمره را ای اعلان می ته حتی دو آنه شوی یا بچهش یا دیگه همین زنگ ببینه سر یک موسی ها سر بیچاره سر کلای سفید شکتابه مانده میشه. دیگه از نظر ما موبایل خوب چیز نیست تا با خیل اندازه را کلش این میفتنگیست این میفساد است که روزانه دیمی مردم غرق است.
شیر احمد اضافه کرد اکثر جوانان که با مردم مزاحمت های تلفنی ایجاد می کنند بی خبر از این که خودشان از درس و تعلیم باز مانده و اقتصادشان نیز ضربه می خورد. خب شنونده های گرانقدر، گپ های بعض مردمان را درباره اذیت های تلفنی خوش شنیدید. حالا گپ ها و نظریات آن عده کسانی را بشنوید که از طریق ارسال پیام ها و زنگ های خود شبکه های مخابراتی به عذابند. محمد رفی باشنده لغمان میگوید اکثر اوقات در وقت نماز خواندن و یا هم زمانی که در یک مجلس نشسته می باشد برایش زنگ و یا هم پیام از سوی شرکت های مخابراتی می آید.
قسم به خدا که یکقدر پزا باشیم در وقت نماز ترنگ ترنگ زنگ برید میاد نماز سر آدم گردواد می باز که وکیل کنی باز برید میلو که یه بزن یه بزن پلانی آهنگ بشنو یه توکو یه توکو یعنی اکثر وقت والا از دانه ما گپای بدن برش می برای که میشنو یا نمیشنو روز 14 دانه 15 دانه با خدا تلیپون ما پر می باشه بایان بچگه که خود میتم که توی رسای کنی که چی حالست در یک مجلس مصروب می باشی ترنگ ترنگ زنگ برید میاد فکر می کنی که والا کدام کسی کار داره کتیم بیاده بی ما در تشنه با خدا شوشته ترنگ ترنگ زنگ میاد که می بینی 114 هم 114 هم هر لحظه یه نمی باری ما زنگ می زن این مسئله بیازی میشه یا نمیشه کلی گفت یک قدم ناراحت است روحان از خاطر نمی تلفن و از خاطر گپای بیجه.
محمد آقا چکری کارمند یکی از اداره های دولت میگوید به خاطر اذیتش از طریق تلفن موبایل او اکثر اوقات و از طرف شب تلفن های خود را خاموش میگذارد.
بعد نوبت شب به تلفن ما کس که نمیدم قفل میکنه میگه چند مشکل برای ما پیدا میشه در یک منطقه ما در قوم یک مشکلات ما مود مشکلاتش است دیگه کردن نمیتونه اگر مزاحمتان باشه تلفن ما بسیار چالان است یک مشکلی که در قوم مود ملی ما پیدا میشه رسیدگی کرده میتونه. چیزی که در افغانستان قدر نداره یکی وقت است و یکی شبکه‌های تلفن است. ارزش خود از دست داده دولت هم جلوگیری نمیکنه و یک مسائل تجارتی است. تلفن است ما چه است؟ بسیار مسائل دیگر هم وجود داره. باید یک فیس قوی از طرف دولت این شبکه به دست هر کسی قرار داده نشه.
با گفته حاجی امیر نیازی باشنده ولایت پروان باید شرکت‌های مخابراتی برایشان پیام‌های افزایش کردیت اضافی ارسال کنند نه اینکه پیام‌های تجارتی خود را که به نظر آنها بیهوده است.
ما همین که ماسه چه رایی نکنن دیگه اگر کدام چی مفاد کردیتی باشه اون رایی کده برست آها نمیخوای آها نگه چی کنیم یه کار پیش میبریم و اونجا پاس که میبینی که ماسه چه آماده یا از اتصالات است یا از روشن است و هم بیفایده است ملا کار خود علامت هم ایره سید میکنه ایره که سید وقت ما زایه میشه در جنجال خود هستیم کتی.
بنابر اظهارات محمد آقای چکری عامل عمده اکثر بی‌نظمی های سیستم مخابراتی و آزار اذیت مردم از طریق موبایل فروش سیم کارت های بدون راجستر بستر است که به بازار به فروش می رسند که باید سیم کارت های چنین افراد بی‌بند و بار قید شده و آنها مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
سیم کارت ها به طور آزاد بدون که یک هویت یک نفر تثبیت باشه که تو افغانی هستی تو خارجی هستی در بازار افتاد پیش روی مزیت پلیخشی برن سیم کارت میگن و به فروش می رسند که از همین طریق می تونه مردم مزایمت های زیاد بکنه و با سایر گروپ ها و باند ها و دیگه با ارتباطات خود بگیره. جای وزارت مخابرات امنیت دولتی در اونجا نفرش نیست که برای جلوگیری بکنه، هستن ممکن اکثر مردم با اونها شریک باشن.
اما مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگویند مسئولان شرکت های مخابراتی در یک نشست با آنها تعهد سپردند که جلو این کارها را خواهند گرفت. خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این مورد:
ما مسئولین شرکت های مخابراتی را دعوت کرده بودیم، از پیشون خواهش کردیم تا جلو ارسال تمام از این پیام ها را بگیرند و از پیشون خواهش شده تا اگر مسیج یا پیامی را برای مشترکین مخابراتی می داشته باشند از طریق رسانه ها پخش بکنند. شرکت های مخابراتی وعده شون در این مورد امی بوده که اونا سیستم های را نصب میکنند تا جلوی عمو پیام ها و مسیج های ناخواسته را گرفته شوند. این را تعهد کردند که ما هر چی واجب در این قسمت اقدام میکنیم.
آقای فیضی گفت مشترکین شرکت ها می توانند با شماره 999 تماس گرفته و یا هم نزد آنان مراجعه کنند، با مشکلشان رسیدگی می شود. ولی بنابر گفته بعضی مشترکین مخابراتی، نمراتی که سبب آزار و اذیت مردم می شوند اکثرا راجستر نبوده و از طریق بازار سیاه به بازار فروخته می شوند. ولی مسئول اداره خدمات مخابراتی افغانستان گفت آنها تصمیم گرفتند تا جریمه های سنگین بر شرکت های مخابراتی بگذارند و هرگاه وضع این گونه جریمه ها از سوی شرکت های مخابراتی رعایت نشود، این اداره با تعلیق و لغو آنها خواهند پرداخت.
تقریبا دو ماه قبل 1,000,000 دلار آمریکایی جریمه وضع کردیم و طوری که مشاهده میشه هنوز پروسه به شکلی که لازم است تنظیم نشده از جانب شرکت های مخابراتی. دیگه ما تصمیم داریم که در روزهای آینده جریمه های دیگه بالای شرکت های مخابراتی وضع کنیم. در صورتی که وضع از این جریمه ها بالای شرکت های مخابراتی متخلفینی که پروسه ثبت راجستریشن سیم کارت ها را درست رعایت نمی کنند کافی نباشه، در اون صورت ما به تعلیق و لغو جواز ها مبادرت خواهد ورزیدیم.
دوستان عزیز چه فکر میکنید؟ آیا شنیدن بیش از حد موسیقی و دیدن تلویزیون از سوی اطفال و جوانان خوب است یا خیر؟ و مسئولیت والدین در این زمینه چیست؟ در نمایشنامه این هفته این مسئله تا جایی توضیح داده می شود.
پرویز وی صدای مرا نمیشنوی؟ بده دیگه ریموت کن، نوبت من.
چی میگی واش؟ من صدا کدی؟
نیخه کی رو صدا کنم؟ تلویزیون نقه بلند مونده که این صدای کس رو نمیشنوی. کارتونی شده، بده دیگه ریموت که من ببینم.
برو بانی ما که آنگای تاپ شروع شده، من باید ببینمش. برو دیگه مزاحمت نکن، برو اینه مدتی.
چی قول مقاله انداختین؟ این سر صدای تا رایین در کجا شنیده میشه؟ چی حال است؟ شما غیر از می آهنگ شنیدن دیگه هیچ کار نداری نه؟ سر که پرویز که صبح تا ریموت تلویزیون گرفته، غیر از این آهنگا دیگه چیزی نمیشنوه. خیر مادر، بگوشک مامان بتک مام کارتونیک ببینم.
او بچه چی شدی؟ یا یک دفعه اینجا پرویز چی شدین؟
او بخیالم که پدرم مرا صدا میکنه، خوش که ببینم که چی میگه. هیچ نمیمونن که آدم یک ساعت آهنگ بشنوه. او خدا،
او بچه مصروفی چی هستی که هرچی صدایت میکنم هیچ نمیشنوی؟ نه این تلویزیون چقدر بلند مانده. اول تو امور گل کن، اول چیز داره میگم. بیبی بچه، ما چند بار تو را دیدیم که همیشه مصروف دیدن تلویزیون هستی، اونم با بسیار صدای بلند آهنگ میشنوی. آخر چرا با این کارا وقت تا تیر میکنی؟ حال وقت از این کاراست که خودت درس بخوانی. نه تو 3 سال بعد بقید مکتب خلاص میکنی، باید به جای این کار زیاد به درسایت برسی، با کنکور باید آمادگی بگیری.
آ بچه، پدرت راست میگه. بسیار وقتا شما خور بده سر ریموت جنگ میکنین. حال ما خو نمیگیم تلویزیون نبینین، تلویزیون ببینین، اما او تو نیک تمام وقتتون بر دیدن تلویزیون سپری کنه.
شما باید که من زیاد درس بخونم. راستیم که این چند ساله که دیگر مکتب مام خلاص میشه.
پدر جان، شما پیشتر گفتین که آمادگی کنکور بگیرم. امی گفتن زیاد خوشم آمد. من زیاد خوش دارم که داینده یک حقوقدان شوم. میفهمین من یاروزو را از خودی داشتم. چطور میتونم پدر به یاروزوی خود برسم؟
وقتی میتونی به یاروزوی برسی که زیاد درس بخونی و آمادگی بگیری. باید غیر از درسای مکتب دیگه مطالعه هم داشته باشی که معلومات زیاد شوه. بچه باز میتونی که برمانت برسی، تفریحم بکنین، همون
درسایتونم خوب بخونین.
پدر جان از میان دیگه میرم آمادگی میگیرم، دیگه وقت خود به جای زایی نمیکنم. پدر آره دیگه تصمیم ما گرفتیم، میتونم که با کمک و دعای شما به آرزوی خود برسم ان شاء الله. پدر
او پدر جان پرویزم راست میگه، ما مجی به بادم روی شما درس میخونم که مام داینده میخوان یک دکتر شوم.
آفرین بچی، آفرین.
شنونده های گرامی، اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست کندوز 1. خدا نگهدار.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق خوشه حاصل دارم.